هرناندو فرماندار را در اتاق بیمارستان پذیرفت. به زحمت قادر به تکلم بود. به پشت افتاده و با چشمی به سقف خیره شده بود که تا ملاحظه ورود نماینده دولت فرانسه با لباس رسمی و همه نشانها و مدالها بر سینه چیز چندانی از کینه عادی خود باز نیافت. منشی که وظیفه مترجمی را بر عهده داشت بعدها گفته بود که آن نگاه خشم‌آلود بروز نخستین آثار سلامتی او به شمار می آمد. از لحظه‌ای که جمع و جورش کرده بودند نه شکایتی کرده بود و نه حرفی زده بود و به دریافت خون در سکوت قناعت کرده بود. اغلب اوقات نوعی اثر شگفت‌انگیز رضایت بر چهره داشت. میشد گفت که واقعه را طبیعی و حتی اسباب رضامندی می‌دانست. وقتی بالاخره یک نفر جرأت کرد با او از مورل بگوید، برخلاف انتظار یک نخورد و همچنان به سقف خیره ماند. بعد فرماندار را خواست. حالا پس از آنکه با بی‌اعتنایی آرزوی بهبودی و پوزش‌های مأمور عالی رتبه را گوش کرده بود، به دقت او را ورانداز می‌کرد. فرماندار در پایان گفت: آقا لطفاً به ایشان بگویید مجرم به مجازات مقرر خواهد رسید. منشی ترجمه کرد. ارناندو ناگهان به هیجان آمد، کوشید برخیزد، شتاب زده چند کلمه بر زبان آورد. منشی انگار بهتش زد و بالاخره ترجمه کرد: آقای ارناندو مؤکداً می‌خواهند این مرد را راحت بگذارید. بیش از هر چیز به این مسئله علاقمندند. فرماندار با حسن قبول لبخندی زد و گفت: این کمال بزرگواری آقای ارناندو را می‌رساند. خواهش می‌کنم از این بابت سپاسگزاری کنید. ما مطبوعات را از این برخورد ایشان آگاه می‌کنیم و مطمئنم خوانندگان ایشان آن را بسیار تحسین می‌کنند. با این حال عدالت مسیر خود را طی خواهد کرد. وانگهی آقای ارناندو تنها کسی نیستند که مورد حمله این شخص قرار گرفتند. ارناندو ناگهان شروع کرد به فریاد زدن. با وجود باند پیچی هایش موفق شده بود روی آرنج بلند شود و سرش را با خشمی کم تأثیر تکان می داد. مثل اینکه پا را بر زمین بکوبند و فریاد می زد. منشی بهت زده ترجمه کرد: آقای ارناندو متذکر می شوند که 50 میلیون آمریکایی هر هفته مستمع ایشانند. از من می خواهند به شما بگویم که اگر مویی از سر این مرد کم شود، در صورت لزوم سالها مبارزه ای را علیه فرانسه دنبال خواهند کرد که کشورتان مدت مدیدی فراموش نکند. اگر این مرد را آزاد نگذارید، تمام نفوذ خود را برای حدق اعتبار فرانسه نزد هموطنان خود به کار خواهند برد. شتاب زده با لحنی ملتمس اضافه کرد: آی فرماندار، نمیدانم از نفوذ آقای ارناندو در ایالات متحده آگاهید یا خیر. ارناندو باز کمی بیشتر نیمخیز شده بود. قطرات عرق بر صورتش نشسته و روی گردن چاقش میچکید. چشمهایش گشاد شده بود و لبریز از رنجی بود که ظاهراً ربطی با گوشت مجروح او نداشت. اما به نظر می رسید که به همان اندازه به نگاه بستگی دارد که به رنگ چشمان. فرماندار با دهان باز کنار تخت ایستاده بود. در لحظات کوتاه سکوت از حیات بیمارستان صدای کودکانی شنیده شد که دست جمعی آیاتی از قرآن تلاوت می کردند. منشی به شد دت وحشت زده، لابد از آن جهت که هنوز به اندازه اربابش به رزالت بشر اعتقاد نامحدود نداشت، با لکنت زبان گفت: چنانچه این مرد را راحت بگذارید، آقای ارناندو به شما به شخص شما 20,000 دلار پیشنهاد میکند. فرماندار به نوبه خود شروع کرد به بلند کردن صدایش. ابتدا با صدایی هرچه بلندتر مرگ فرزندش را در نهضت مقاومت متذکر شد. بعد جملاتی را به نام کشور فرانسه با فریاد بر زبان راند. سپس در حالی که با مشت به نشان خود میکوبید رعداسا نعره کشید. منشی که معلوم بود اگر قدرت داشت با کمال رغبت خودش را زیر تخت پنهان میکرد تند و نامفهوم گفت: به هر صورت آقای ارناندو، از همین حالا مبلغ 50,000 دلار برای دفاع از این مرد در دادگاه در صورت دستگیر شدن که امیدوارند کسی اقدام به آن نکند کنار گذاشتند. ایشان موضوع را کار خودشان، کار شخصی خودشان تلقی می کنند. ارناندو از نو به پشت افتاده بود. فرماندار چاد باز هم با فریاد چند کلمه نیشدار در زمینه حیثیت و شرف ادا کرد. بعد روی پاشنه پاچرخید. در کلاه لگنی بسیار سفیدش به معنی واقعی کلمه ناپدید شد. سرش را با تفرعن بالا گرفت و شلنگ انداز بیرون رفت. او را رنگ پریده و شق و رق به قول یک گروهبان مستعمراتی مثل موی سیخ شده در کنج اتومبیل لیموزینش که در ابری از گرد و غبار فرو رفته بود در حال عبور دیدند که فور آرشامبو را پشت سر گذاشت. گرد و غبار انگار خیلی بیشتر از غیظ و نفرت او برخاسته بود تا از اتومبیلش و مدتی دراز پشت سرش با نوعی احترام چاکرانه باقی ماند. در فرودگاه با صدای خشن که تا آن وقت از او بعید بود، چون مردی مؤدب از بی‌جربزگی و متمایل به شکاکیتی رقیق بود که او را هم در برابر توهمات افراطی درباره طبیعت بشر و هم در برابر شک افراطی نسبت به آن حفظ می‌کرد، به سرهنگ فرمانده قرارگاه فرمانداری ابلاغ کرد که 48 ساعت مهلت دارد مورل را دستگیر و دستبند به دست به برازاویل بیاورد، در حالی که صدایش را بلند می کرد و با قیافه‌ای فوق‌العاده جدی به سرهنگ خیره شده بود، گفتی او را به علاقه پنهانی نسبت به مردی که می خواست تغییر نوع بدهد متهم می نمود، تکرار کرد: این پست فدرت را، این پست فدرت را می شنوید؟ در هواپیما دست ها صلیب‌وار بر سینه خاموش با بدگمانی از پنجره بیرون را می نگریست. گویی مظنون بود که مورل تفنگ به دست پشت هر توده علف پنهان شده و آماده است حرمت وضعیت بشری را زیر پا بگذارد. ابروهایش را در هم می کشید. ته سیگار مرطوبی را که کاملا فراموش کرده بود میان لبهایش حرکت می داد. به رودخانه شری، به بوته‌زار و تمامی گله هایی که می توانست در خود جای بدهد، تمامی انواع حاضر و گذشته از خزنده بالدار عهد ماقبل طوفان نوح تا کنگر وحشی نگاه تندی میانداخت و ته سیگار برگش را از گوشه راست لبش با ریش سیخ سیخ از نفرت و همه خشم انسانی بشر دوست که از این گذشته به دموکراسی نیز اعتقاد دارد به گوشه چپ میلغزانید. نگاه تندی به بوته‌زار میانداخت و میکوشید به میکلانج، شکسپیر، اینشتین، به پیشرفت‌های فنی، به پنیسیلین، به الغای رسم ختنه کردن زنان میان پیگمه‌ها که شخصاً در آن شرکت کرده بود، به تجسم نبوغ فرانسوی در نقاشی و مجسمه‌سازی و به پرده سوم ریگولتو که توسط کاراسو خوانده شده بود و صفحه آن را در خانه‌اش داشت بیاندیشد. به گوته، به رئیس جمهور هریو و به نهادهای پارلمانی اندیشید و متعاقب هر اندیشه‌ای پیروزمندانه ته سیگارش را از گوشه لب به گوشه دیگر می‌لغزانید و نگاه تندش را به بوته‌زار زیر پا و به مورل که در میان فیل‌های وحشی کس کرده بود متوجه می‌ساخت. وحشی روی این کلمه تکیه می‌کرد. خلاصه با او درگیر نبردی بی‌نظیر و گیج کننده شد که خود را فاتح آن اعلام کرد. او آنجا بود، خیلی بالا، در جو، بازوها در هم، با ته سیگار بیش از پیش مرطوب، زیر لب به بررسی افکارش می پرداخت. فعالیت ذهنی شدیدی را متوجه اطلاعات عمومی کرد و از اینکه زبانهای لاتین و یونانی را آموخته بود خوشحال شد. پترارک، رنسار، ژان سباستیان باخ همه از ذهنش گذشت. این واقعا مبارزه به خاطر شرف بود. با مهارت و انضباط شدید، با همه نیرنگ کهنه مبارزان رادیکال سوسیالیست، توانست از دامهایی مصون بماند که مورل در عین نامرئی بودن علناً برایش می‌گسترد. حتی توانست برای یک لحظه هم که شده است از اندیشه به آن رذالت هسته‌ای احتراز کند، صد برابر چیزی که برای کشتن همه ساکنان کره زمین لازم است. تنها تهسیگار برگش را در میان ریشش با سرعتی شگفت‌آور از گوشه‌ای به گوشه‌ای لغزانید و با چرخشی ماهرانه به دشمن در سنگرهای خودش حمله برد. به محاسن انرژی اتمی اندیشید، به ویژه وقتی که به آفریقا امکان بدهد بیابانهایش را حاصل خیز کند. موضع بسیار مرتفع او، ارتفاع 3000 متری در عمق آسمان روی کوه‌های یونگو، در نبرد بسیار یاریش کرد، تا جایی که وقتی در فورلامی از هواپیما خارج شد خلق خوشش را بازیافته بود و با صدای خفه آهنگ صحنه باغ فاست را زمزمه می کرد که بسیار دوست می داشت. آیا همین زیبایی الهام به خودی خود پاسخی به عیب جویان بشریت از نوع مورل و ارناندو نبود؟ به روزنامه نگاران که در انتظارش بودند، سه تن فرستاده ویژه پاریس که همان روز رسیده بودند و ایر فرانس ورود عده تازه‌ای را تا فردا خبر می‌داد، اعلام داشت که با ماجرای مردم گریزی مواجه بودند که هرگاه کسی بخواهد به آن نسبت ملاحظات سیاسی بدهد مرتکب خطایی بزرگ شده است. آدمی خیالاتی که تنها عمل می‌کرد، مردی که به صورت عموک و به عبارت بهتر رگ در آمده بود، نظیر آن فیلی که در پی زخمی علاج ناپذیر گله را ترک می کند و به شدت مهاجم و کج خلق می شود. روزنامه نگاران واژه رگ را یادداشت کردند و فرماندار را آماج پرسش های خود قرار دادند. آیا ممکن بود اطلاعاتی درباره این مورل بدهد؟ در خصوص او واقعا چه می دانستند؟ کسی یادداشتی از شرح حال او داشت؟ آیا صحت داشت که او از اعضای سابق نهضت مقاومت است که آلمانی ها به علت فعالیت مسلحانه تبعیدش کرده بودند؟ فرماندار به شلچر نگاهی انداخت که او با علامت سر مطلب را تایید کرد. لحظات پیش از وزارت کشور که در واقع برگه اطلاعاتی مورل را در اختیار داشت، تلگرافی دریافت کرده بود، اما فرماندار فکر کرد بهتر است با چند بزلگویی موضوع را فیصله بدهد. با سادگی اظهار داشت تنها چیزی که فعلا میتواند بگوید این است که موضوع یک دندان پزشک است و توضیح کل این ماجرای مسخره این است که در رابطه با مورل با کسی سر و کار داریم که ذهنش بیش از حد متوجه دندان فیل است. صدای خنده هایی شنیده شد، اما فرماندار ملتفت شد که در لحن گفتارش به خطا رفته است و کمی قیافه عبوس گرفت. قدمی به طرف اتومبیلش برداشت، اما روزنامه نگاران همچنان احاطه‌اش کرده بودند. آیا صحت داشت که مورل قبل از انتخاب راه اقدام مسلحانه کوشش کرده بود عریضه‌اش را به او ارائه کند، اما او همیشه از پذیرفتنش امتناع کرده بود؟ ماجرا در جهان توجه فوق‌العاده‌ای جلب کرده بود و کاملاً معلوم بود گرایش عمومی بیشتر به جانب مورل و فیل‌ها بود تا به در یک کلمه مقامات. آیا صحت داشت که همه ساله حدود 30,000 فیل در آفریقا کشته می شد کلن برای اینکه توپ بیلیارد و پاکت باز کن ساخته شود؟ آیا صحت داشت که مناطق حفاظت شده در برابر شکار اصلا کافی نبود؟ روزنامه نگاری که این سوال را مطرح کرد مرد ریز نقش و پرهیجانی بود با ابروهای زشت از پشت عینک که خود نیز رگ و کچخلق به نظر می آمد و روی پایش بند نبود. گویی عجله داشت خودش را به دستشویی برساند یا شاید به گروه مسلح مورل ملحق بشود. آیا فرماندار می تواند چند کلمه ای درباره حفظ ثروت های طبیعی آفریقا بگوید؟ اینکه بخواهد کل ماجرا را صرفاً با حس نفرت از مردم تفسیر کند، کمی بیش از حد آسانگیری واقعه بود. آیا مورل مردی نبود که به خطا از تکالیف و مسئولیت‌های ما تصوری عالی داشت و به رغم همه سرخوردگی‌های 20 سال اخیر تن به سازش نمی‌داد؟ با حرکت شدید عینکش را روی بینی محکم کرد، گویی می‌خواست نشان بدهد خود او در صف مقدم این نبرد قرار دارد. فرماندار این بار برای پاسخی که می‌خواست سرهم کند دقت زیادی به کار برد. حواسش بود که پوست خربوزه ای زیر پایش انداخته شده. اظهار کرد فرانسه به طور سنتی به فیل‌ها علاقمند بوده و قصد داشته است حمایت‌های مورد نیاز آنها را تأمین کند. خود او شخصاً دوستدار جدی حیوانات بوده است و می‌تواند به روزنامه‌نگاران اطمینان بدهد. آنها نیز به نوبه خود خواهند توانست خوانندگان خود را مطمئن سازند که آنچه باید می‌شد شده است تا از این سخت پوستان محبوب حمایت شود که همه ما از کودکی دوست داشتن آنها را آموخته ایم. بالاخره موفق شد در حالی که فواسارد و شولچر همراهیش می کردند سوار اتومبیل شود. به اندازه از هجوم روزنامه نگاران و اهمیت که آشکارا برای این موضوع قائل می شدند مضطرب شده بود که حتی متوجه نشد رئیس دفتر رنگش کبود شده و بیمار به نظر می آید و در این حال قیافه تأثرانگیز و آزرده کارمندان وظیفه شناسی را دارد که در مقابل زلزله، تلاطم امواج و خطرات دیگری قرار گرفتند که به نابودی پرونده‌های مهم منجر می‌شود. فرماندار که پیشانیش را پاکین کرد گفت آخه، بچه‌ها نظرتان راجع به این موضوع چیست؟ از ارناندو یک کلمه حرف نمی زنن. فقط مورل مورد توجه آنهاست. فاسارد با تأکید گفت در واقع روزنامه ها جز راجب او حرفی نمی زنند. مردم همیشه نسبت به داستان حیوانات شیفتگی نشان می دهند. همه چیز آماده است تا موضوع را در نظر آنها شاعرانه جلوه بدهند. درست است؟ این طور باشد. میل ندارم بگویم نظر شخصیم را در انجام وظیفه‌ام دخالت دادم. چیزی که به فکرم میاندازد چون لابد مجبورم روزنامه نگاران را در دفتر کارم بپذیرم، لطفی بکنید و آجهای روی دیوارها را بردارید. متوجه هستید که اگر این کار نشود و عکس بگیرند چه عواقبی دارد؟ شولچر لبخند زد. دوست من، شما می توانید لبخند بزنید، اما بعد از سوالهای آنها جهتگیری تمایلات عمومی معلوم است، نه اینکه دنبال محبوبیت باشم. این با خلق و خوی من سازگار نیست، اما میل هم ندارم پشت میز نشینی بی احساس به حساب آیم. خواهید دید که اگر این رزل زود دستگیر نشود به صورت یک جور قهرمان در می آید. آنها در پاریس چه می گویند؟
آی فرماندار، ظاهراً تا حالا همه چیز را گفتند، برعکس.
از برابر مرکز مایکوبی عبور می کردن. فرماندار نگاه مالکانهی به ساختمان انداخت. از تاریخ احداث آن مرگ و میر اطفال 20% کاهش یافته بود. هر وقت از برابر این مرکز می گذشت سرحال می آمد. تا اندازه این احساس به او دست می داد که در مقام پدری مهربان عمل کرده است. چهرش از هم باز شد. فاسارد از این انبساط خاطر برای اظهار مطلب ناخوشایندی استفاده کرد. برعکس، خبرهایی در مورد مورل هست. فرماندار از جا پرید، اما شاید در اثر تکان اتومبیل بود. مبارک است، دیگر چه شده؟
به مزرعه ای حمله کرده، مزرعه سرکیس. اهل سوریه که آنجا نبوده است، اما آنها خانهش را به آتش کشیدن، چون مورل دیگر تنها نیست، یک دار و دسته کامل با خودش دارد.
عجیبان که به نظر می رسید فرماندار سبک شد، حتی خاطرش جمع شد. شلچر با دقت او را زیر نظر داشت. او به چیزی فکر میکرد که درباره همه بنیانگذاران واقعی میگفتند. کارهای بزرگ، کارهایی است که همیشه در آخرین لحظه از چنگ آنها در میرود. فرماندار آهسته گفت: چه خوب، باز اینطوری بهتر است. لااقل در حال حاضر موضوع روشن است. ما با یک راهزن معمولی سر و کار داریم که در کارش تا سطح چپاول مزارع تنزل کرده است. بله، باز اینجور بهتر است. اگر واقعا موضوع فیل ها بود، اقدام علیه او تقریبا غیر ممکن بود. مبارزه با افسانه ها خیلی مشکل است، اما اینطوری جای تردیدی باقی نمی ماند. او یک یاغی مطرود از همه جا نومید و مصلوب الحقوق است. احتمالاً آخرین ماجراجوی سفید پوست در قاره آفریقاست. ملاحظه این که کسی با چنین سماجتی از منافع شخصیش دفاع کند هیجان انگیز بود. فوسارت مشتاقانه گفت: آی فرماندار، کاملا حق با شماست. به فروشگاه آج بنرجی هم در بنگاسا حمله کرده است. مرد هندی را به درختی بسته و عریضه‌اش را برای او خوانده. شلچر نتوانست با تصور حالت بنرجی از لبخند خودداری کند. یکی از نازک نارنجی ترین و سر به زیر ترین آدم های چاق و چله‌ای که در عمرش دیده بود. نیمه شب او را از رخت خواب بیرون میکشند، به درخت ببندند و وادارش کنند در روشنایی حریقی که فروشگاهش را نابود میکند به آن متن کذایی گوش بدهد. بعد او را به نام کمیته جهانی دفاع از فیلها یا چیزی شبیه به آن به 6 ضرب شلاق و مصادره اموال محکوم کرده و ضمناً به او گفته است که میخواهد روزی برای ادامه مبارزه‌اش به هندوستان برود، چون فیلهای آسیایی هم همینقدر تهدید میشوند. بنرجی به علت افسردگی عصبی در بیمارستان است. متقاعد شده از طرف دیوانه ایست که واقعا به مأموریتش اعتقاد دارد، اما یک نفر او را تحریک می کند. اجالتا مغازه‌اش را به معنای واقعی سوزانده اند و همه پول، اسلحه و وسایلی را که پیدا کرده اند برده اند. به یکی از زنان سارایی تجاوز شده است. سیاهان همراهش همه از قبیله اوله بودند و خدمتکاران 2 یا 3 زندانی عادی را شناسایی کردند. از جمله کروتوروی معروف که 3 ماه است از زندان بنگی فرار کرده است. اما بنرجی قسم می‌خورد که اروپایی‌های دیگری هم با او بودند و یکی از نشانه‌هایی که داده تقریباً کاملاً با پیتر کویست، طبیعت شناس دانمارکی، تطبیق می کند. او در واقع از طرف موزه تاریخ طبیعی کوپنهاگ در منطقه به سر می برد. فرماندار با آرامی پرسید: در هر حال موضوع سیاسی نیست. به نظر نمی رسد، لااقل مستقیماً خیر. شلچر آن دو کارمند را ورانداز می کرد که آنقدر بیهوده در جنگ با شبح کریهی می کشیدند که روی شانه هایشان خم شده بود. نمی توانستند در برابر بازشناسی و وسوسه های شدید، بیخوابی ها، ترس ها و تقریبا تمایلات ذاتیشان در این ماجرا جلوی خود را بگیرند. بیش از آن از موفقیتشان مغرور بودند که خود را در معرض تهدید آن ماجرا احساس نکنند. اما موفقیت آنان احتمالاً به کمالی نبود که سبب نگرانی آنان بود و عملشان به قدر کافی شگرف و شایان نبود که ناگهان در برابر چشمانشان جان بگیرد و حیاتی مستقل آغاز کند. آینده را تجسم می کردند. بیش از حد بزرگ پیش بینی می کردند و بیش از حد دور، اما او با اقدامی هیجان زده و تقریبا برادرانه از پیش بینی های آنان حق شناسی کرد. آی فرماندار، گمان می کنم نباید پیشا پیش دنبال درد سر باشیم. اگر بتوانم مقصودم را به این صورت عرض کنم، باید دید معتدل تری داشته باشیم. شاید تقصیر ماست، اما هنوز زود است که چاد را با این دید نگاه کنیم. تصور می کنم موضوع خیلی از اینها ساده تر است و بیشتر خیال بافی است. سرکیس بزرگترین شکارچی فیل در منطقه است. چند بار به علت یورش انتقامی به فیل‌هایی که مزرعه او را لگدمال می‌کردند و به خاطر اینکه عملیات را بدون نظارت شکارچیان انجام می‌داد جریمه شده بود. بنرژی تاجر عاج است. خیال می‌کنم نباید موضوع را بیشتر بزرگ کنیم. ما با واقعی بی نظیر و شاید جالبترین واقعی جهان روبرو هستیم. فوسارد نگاه ملامت آمیز سریعی به او انداخت. فرماندار گفت همینطور است و اوله ها بدوی ترین قبیله در سراسر آفریقا هستند. شلچر، من با نظر شما موافقم. ما زیادی حساسیت به خرج می دهیم. قاطی کردن سیاست با این ماجرا مسخره است. با این حال... لبخند تلخی زد. با این حال در کنیا جریان طور دیگری شروع نشده است. همون شب پدر فارگ که یسوعی را به شام دعوت کرده بود با حرارت تمام می گفت چیزی که نمی فهمم این است که چرا برخورد هر کس با این موضوع طوری است که انگار شخصاً مورد تهدید و اهانت قرار گرفته است. همه قیافه های عجیب و غریب می گیرند، مثل اینکه این مورل بدبخت به شخص آنها توف انداخته است. شما چیزی از این موضوع سر در می آورید؟ یسوعی نتوانست از کمی اذیت کردن میزبانش خودداری کند و گفت غرور، غرور. پدر فارگ مضطرب به نظر آمد. از تنها چیزی که نفرت داشت صحبت راجع به امور کاری بود. شتاب زده گفت درست می‌فرمایید. و از اینکه حرف را به این موضوع خسته کننده کشانده بود به شدت متاسف شد. باز هم کمی مرغ میل بفرمایید. پدر تاسن لبخندی زد. زبان هم را خوب می‌فهمیدند. وانگهی علامت خوبی است. انسان‌ها دارند به طور مبهم حس می‌کنند که بشریت مستقل از آحاد افراد بشر روحی وجدانی دارد، آنچه را نوعی شرافت می‌نامند. غرور، اما غرور نوع که باز بهتر است. متاسفم که فرقه مطبوع من افکار مرا در این خصوص با چنین فرض کنیم احتیاطی نگاه می‌کند. امیدوارم روزی برسد که دست نویس های مرا بعد از مرگم منتشر کنند. ملاحظه این که روزی بشریت مانند یک کل زنده از میان 2 میلیارد پیلش خارج شود جالب است. فارگ مطلقاً از این بیان خوشش نیامد. او می دانست که یسوعی همه جا صندوق دست نوشته هایش را همراه می برد. چیزی نمانده بود که او را به خواندن یکی از آنها وادار کند و خدا می داند که ممکن بود چه گند و کثافت هایی در آن باشد. با لحن خشن و نکته سنج همیشگیش گفت برای من همون دعا کافی است. و با چونان ولعی به مرغ حمله ور شد که اشتغال ذهنی به هر موضوع دیگری را منتفی می ساخت.